اللهم كل ولي كل حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة الله غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح ناله الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در جلسات گذشته اشاره کردیم که عاشورا یکی از بزرگترین عبادت‌هایی است که در طول تاریخ بشریت اتفاق افتاده و وجود مقدس سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه بزرگترین عبادت الهی رو در روز عاشورا انجام دادند و سراسر آیات عبادت و بندگی خدای متعال هست. حالا برای اینکه برکات و آثار این عبادت عظیم که در مثل عاشورا اتفاق افتاده برای بشریت و سالکان راه خدای متعال معلوم بشه، من چند تا از اوصاف ائمه هدات معصومین رو که در روایات فراوان برش تأکید شده و همچنین در زیاراتشون از جمله زیارت جامع کبیر آمده اشاره میکنم و بعد آثار این عبادت رو از طریق این اوصاف عرض میکنم. البته اوصاف حمیده معصومین علیهم السلام از جمله وجود مقدس سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه فراوان هست، ولی این دو تا صفت رو من به اندازه فرصت ترجمه می کنم. یکی این است که امام علیه السلام باب الله. معنی باب الله اینه که هر کسی بخواد وارد وادی توحید، معرفت خدای متعال، محبت خدای متعال، بندگی خدای متعال بشه، باید از این در وارد بشه و اگر کسی از این راه وارد نشه اصلا وارد شهر توحید و وادی توحید نشده. هر کاری بکنه کار بیهوده و لهو و عبث هست. ریاضت و زحمت اگر از این مسیر نباشه در رسیدن به نتیجه در راه خدا و در رسیدن به معرفت خدای متعال که غایت همه خلقت انسان هست، هیچ نتیجه و ثمری نخواهد داشت. امام باب الایمان، باب الیقین، کسی به مراتب یقین میرسد که از این راه وارد بشه. کسی به مراتب ایمان میرسد که از این راه وارد بشه. منتها این باب بودن نیاز به توجه به دو نکته داره. نکته اول این است که اینطوری نیست آدم سرش رو بندازه زیر وارد این باب بشه و از این باب وارد بشه. حریم خدای متعال حریم بلندیست که هر کسی رو راه نمیدن. ورودی این باب ابتلاه. اول باید مبتلا بشه. این ابتلا هم امتحان هم حاصلش اینه که باید خودیت و انیت و انانیت و دم در بگذاره بره تو. اینجوری نیست کسی با خودیت و نفسانیت بتونه به طرف خدا حرکت کنه. به مقداری که نفسانیتش رو میگذاره به اون مقدار وارد وادی توحید و خداشناسی میشه. هیچ کسی با نفسانیاتش به مقام توحید نمیرسه. مهمترین چیزی که مانع حرکت در مسیر توحیده نفسانیات انسانه، خودیت انسانه. لذا همه این ابتلایی هم که اتفاق میفته ابتلایی است که انسان از خود عبور کنه، امتحان به توحید دیگه. بنابراین ورودی این باب نیاز به ابتلا داره که اشاره هم کردیم این ابتلاعات چند جورن. یه دست ابتلاعاتی که پیش میان نسبت به امر ولایت ابتلاعاتی است که با او صف منافق و مؤمن از هم جدا میشه، فتنه هایی است برای جدا کردن مؤمن و کافر. یه دسته از این ابتلاعاتی که پیش میاد ابتلاعاتی است که نه انسان های اهل راهی که مؤمنند، صادقند، قول و قلبشون یکیست، زبان و قلبشون متفاوت نیست، مثل اهل نفاق نیستن، ولی هنوز رگه هایی از محبت غیر خدای متعال در وجودشون هست، اینها هم مبتلا میشن تا کم کم در محبت به خلوص و تمحیص برسن. بنابراین فتنه هایی که صف مؤمن و منافق و اونهایی که قولشون با قلبشون یکی نیست جدا میکنه، فتنه هایی که مؤمنین رو خالص میکنه و امتحاناتی که اهل خلوص رو در درجات محبت بالا میبره، اون بلاهایی که بلای برای سیر در درجات محبته. ورود این باب اینجوریست، به تعبیر زیارت جامعه کبیر، الباب المبتلا به الناس، بابیست که مردم باش امتحان میشن، ابتلا میشن. همه امم هم همینجوری بوده، به این باب ابتلا مبتلا میشدن. این یک نکته که این باب بابیست که با امتحان باید واردش شد، درجات هم داره. نکته دیگری که قابل تأمل هست اینه که این یک باب نیست که آدم وقتی وارد شد دیگه درب دیگری، دروازه دیگری جلوش نباشه. بله، هر کی امتحان داد وارد این وادی شد میشه جزو موحدین، جزو مؤمنین، جزو محبین، به تعبیری جزو شیعیان. اما تازه وقتی یک دروا شد، وارد وادی شد، یک مسیر طولانی که طی کرد تازه میرسه به مراحل بعدی و ابواب بعدی، بابهای دیگری است که باید برای ورود به اونها هم ابتلا و امتحانهایی پیش بیاد. به هر میزانی که انسان پیش میره از خودیات و نفسانیات عبور میکنه، یک باب دیگری تو وادی ولایت باز میشه، امتحان سنگین تری پیش میاد. حتی ابراهیم خلیل هم اگر باشی، بعد از مقام خلت یک امتحان دیگری است که مقدمه امامته، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. این کلمات هم همون امتحان به معصومین بر اساس روایات ما. بنابراین اینجوری نیست که امتحان به ولایت معصومین این تمام بشه، تو هر مرحله ای باب جدیدی از ولایت برای ورودش امتحانی است. به میزانی که انسان از خودیت عبور میکنه، به اخلاص میرسه، وارد در وادی ولایت میشه. و همچنین این ابواب غیر از این که مراحلی دارن، ابواب متفاوتی هم هستن. ممکنه کسی از یک باب وارد بشه، کسی از ده ها باب وارد بشه، طبیعتاً بهره مندی هاشون بیشتر هست. نکته آخر این که این ابواب ولایت که ائمه هدات معصومین هستن، معناش این نیست انسان از دری وارد میشه دیگه با معصوم خداحافظی میکنه، حالا وارد یه فضای دیگه ای شده. وقتی کسی از این در وارد شد، اون چه بروی او گشوده میشه خود وادی ولایت معصومه که همون وادی توحیده. اینطور نیست که امام باب فقط، امام هم انا مدینت العلم و علیون بابها، حضرت هم باب علم خدای متعالن، هم شهر علم خدای متعال هستن. اینطور نیست که فقط بابن، کسی اگه وارد محیط علم شد، این شهر علمم خود وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام هست. هر کسی که در مسیر خدای متعال حرکت میکنه، وقتی از باب ولایت وارد میشه، وارد وادی توحید میشه، این وادی توحید با وادی ولایت متحدن، تفاوتی ندارن، امتحان به توحید، امتحان به ولایته. بنابراین در درجاتی که سیر میکنه، سیر در همین وادی ولایته، در درجات ولایت معصومین سیر میکنه کسی که مبتلا میشه. بنابراین همه درجات سیر ما هم سیر در درجات ولایت معصومه، لذا معصوم فقط باب نیست که فقط دریست، از این در وارد میشیم بعد دیگه با معصوم خداحافظی میکنیم تا برسیم به در بعدی. اینجوری نیست، سیر در خود وادی ولایت هم با خود معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین هست. اونها ابواب اللهی هستند، بابهایی هستند که به سوی خلائق گشوده شدند برای رفتن به سوی خدای متعال. هر کی بخواد به سوی خدای متعال حرکت کنه باید از این بابها به سوی خدای متعال حرکت کنه. معصومین یک صفتشون اینه. خصوصیت دیگر اینه که صراط و سبیلن، یعنی از این بابها که وارد میشی باید تو همین صراط حرکت کنی. اینجور نیست که صراط دیگری وجود داره. صراط هم هستن، راه هم هستن، سبیل هم هستن. وقتی حرکت به سمت خدای متعال اتفاق میفته یه راهی وجود داره، اما اینطور نیست که این یه راه مجسم و شوسعی و اسفال شده و از این راه ها باشه و یه نقطهی باشه بگن اینجا خدای متعاله. که اون راهی که هست همون رشته نوریست که خدای متعال، رشته هدایتیست که خدای متعال بین خودش و خلق قرار داده. اون رشته همون ولایت معصوم، همون معصومین هستن. لذا سیر در درجات هم با سیر در این صراط اتفاق میفته. و آخر این که معصومین وجه خدا و آیه خدا هم هستن، آیه مخزونه خدا هم هستن به تعبیر زیارت جامعه کبیره. آیات خدا اون چیزهایی هستند که در خودشون هیچی جز آیه الهی نیست و دعوت به سوی خدای متعال و هدایت به سوی خدای متعال میکنن. منتها اینو ما مکرر اشاره کردیم که ما اگر بخوایم در آیات الهی خدای متعال رو ببینیم باید به نورانیتی برسیم که حجاب از ما برداشته بشه، و الا اگه نورانیت قلب نباشه آیات حجاب انسان میشن. انسانی که زمین و آسمان و ماه و خورشید رو میبینه، این انسان در واقع داره آیات خدا رو میبینه، منتها اگر به نورانیت قلب نرسیده باشه همینا میشن حجاب. میگه خدا کجاست؟ این که ماه و زمین و خورشید هستن. اون کسی که انوار الهی در قلبش ظهور پیدا میکنه حجاب با این نور میره کنار، تو عالم دیگه زمین و آسمان نمیبینه، هم زمین و آسمان میبیند هم نمیبینه، نگاه به همین آیات میکنه ولی چیزی جز آیات خدا نمیبینه. اگر به او بگی خدا هست میگه بگو خدا کجاست، میگه بگو خدا کجا نیست، غیر خدا کجا هست، تمام بگم خدا کجاست. چرا؟ چون اون نورانی شده و میفهمد این موجودات هیچی از خودشون ندارن. پس بنابراین مشاهده خدای متعال در آیات خدا نیاز به یک نورانیت قلبی داره که باید عنایت بشه تا انسان با نور قلبی بتونه خدای متعال رو در آیاتش ببینه. و ان ابصار قلوب ناب ضیاء نظرها الیک، اگر بخواد معرفتی اتفاق بیفته دیده های قلب باید نورانی به نور نگاه به سوی خدای متعال بشه. تا نگاه دل به سوی خدا نیست این قلب تاریکه. وقتی تاریکه دیگه آیات رو نمیبینه، همه میشن حجاب. وقتی نگاه دل به سوی او حرکت کرد اون وقت با همین نگاه قلب نورانی میشه. وقتی نورانی شد میتواند خدا رو در آیات ببینه و بعد حتی از آیات هم عبور کنه. وقتی قلب نورانی شد خدا رو در آیات عالم دنیا میبینه. اگر نورانیت بیشتری پیدا شد میتونه پشت این آیات عالم ملک و که عالم ملکوته عالم ملائکه است ببینه، خدا رو در اون آیات مشاهده کنه. مشاهده خدای متعال در آیات ملکوتی خدا و دیدن ملکوت و بعد درک عظمت الهی از طریق مشاهده ملکوت، این هم چیزیست که با نورانیت اتفاق میفته، منتها یه مرتبه بالاتر از نورانیت قلب باید بیاد تا حجاب عالم ملک برداشته بشه. تا حالا میتونست خدا رو در آینه عالم ملک ببینه، بعد حالا میتونه خدا رو در آینه عالم بالاتر ببینه. تا انسان پیش میره میرسه به اونجایی که خدا رو در اسم اعظمش میبینه، اون اسم اعظمی که فبهن ملأت سماءک و ارضک حتی ظهر ان لا اله الا انت، اون اسم اعظمی که همه آسمان و زمین رو پر کرده، اون اعظم آیات خداست، همه ملک و ملکوت رو پر کرده. اگر کسی به اون اسم اعظم رسید در همه جا اون اسم اعظم خدا رو میبینه، میبینه در باطن زمین و آسمان و عالم دنیا و عالم ملکوت اونی که داره کار میکنه این اسم الهی است، که این اسم اعظم الهی وجود مقدس معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هستن. اگر کسی رشد بکنه، نورانیت قلب در او به کمال برسه، این انسان میتونه با نورانیت قلبش خدای متعال رو در اعظم آیاتش، در اکبر آیاتش که وجود حضرات معصومین هستن ببینه. دیگه او در نگاه او امیرالمؤمنین، این امیرالمؤمنین که ما میبینیم نیست، یه چیز دیگری است. همه مراتب وجودی حضرت رو به اندازه ظرفیتش درک میکنه و خدا رو در این آیه و در این آینه مشاهده میکنه. اگر به اینجا رسید، این دیگه کمال معرفته. همونیست که در روایات ما آمده، مال الله آیتون هیه اکبر منی، خدای متعال آیه‌ای بزرگتر از من نداره. اگر ماه و خورشید و زمین و آسمان اینها آیات خدا هستند، اگر ملائکه آیات خدا هستند، اون آیه‌ای که از همه اینها بزرگتر و بیشتر از همه کبریای الهی درش ظهور داره و آیه‌ای است که همه عالم رو پر کرده، این وجود مقدس امیرالمؤمنینه. لذا اون کسانی که در درجات معرفت پیش میرند، هر کجا نگاه میکنه ببینه امیرالمؤمنینه. این اون وقت میتواند این انسان در آیه الهی، در این آینه امیرالمؤمنین خدا رو ببینه. این انسان است که به معرفت خدا میرسه. و الا دیدن خدای متعال در آینه عالم ملک، این کمال معرفت نیست، کمال ایمان نیست، کمال نورانیت نیست. کمال ایمان و نورانیت اینه که انسان قلبش به حدی نورانی بشه که بتواند در ورای عالم ملک و ملکوت اون آیه اصلی خدای متعال رو، اون آینه اصلی رو ببینه و بشناسه و بعد همه عالم رو هم در اون آینه ببینه. اگر به اینجا رسید، تونست کنه نورانیت معصوم رو ببینه که همه عالم رو نورانی کرده، اون وقت به درجه کمال ایمان رسیده. همونی که در حدیث نورانیت آمده دیگه، فاذا عرفنی به نورانیه، اون وقت اون کسی است که به کمال ایمان رسیده. لا یکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی کن همه عرفتی به نورانیه. مؤمن به کمال ایمان نمیرسد تا من رو در کنه نورانیت خودم بشناسه، و اگر شناخ، الا ان معرفتی به نورانیت معرفت الله، حالا به مقام معرفت اللهی رسیده، حالا میفهمه خدا کیست. چون خدا رو در اکبر آیاتش که همه سماوات و ارض و پر کرده میبینه، نه در یک آینه و آیه محدود. اون آیه‌ای که همه آیاته، اون آیه‌ای که همه آیات دیگه فرع بر او هستن. لذا اون کسی که به اینجا میرسه، خدا رو در بزرگترین آیه ها، در به تعبیری آینه جهان نما، حالا هر تعبیری بخوایم ازش کنیم، میبینه. و چنین انسانی اگر به اینجا رسید، شاید از اون کسانی باشه که نمیخوام آیه رو معنا کنم، شاید روایتی هم ذیل آیه باشه معید همین معنا، که سنوریهم آیات نافل آفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. در بیرون و در درون خودش آیات خدا رو بهش نشون میدن، میفهمد انه الحق، حق اوست، ما بقی هیچن در عرض او، هرچه هست اوست. وقتی انسان به اینجا رسید، در باطن خودش هرچه سیر میکنه میبینه همون اسم اعظم خداست، در بیرون سیر میکنه میبینه اسم اعظم الهیست، و خدا رو در درون و بیرون در این اسم اعظم الهی میبینه. که البته این اسما مخلوقات انده، هرچه غیر خداست مخلوق خدای متعاله، خالق نیست، در عرض خالق هم نیست. خود وجود مقدس معصومین هم که اسما الهی هستن، اینها مخلوق خدای متعال هستن بر اساس روایات. خب حالا پس بنابراین اون آیه مخزونهی که در عالم هست، که در پرده کتمان هم هست، خیلی انسان باید اهل سر باشه تا به اون آیه مخزونه برسه. گفتم اول آدم عالم ملک رو میبینه، در حجاب هم از زمین و آسمان میبینه، میگه خدا کجاست. اگر یه مقدار پیشرفت در همه زمین و آسمان میبینه نه هرچه هست اوست، اینا آیاتن، آینه ها و نشانه های او هستن. دیگه نمیگه خدا کجاست، ولی خدا رو در عالم ملک میبینه. هنوز نرسیده به اینکه خدا رو در ملکوت ببینه. باید حجاب برداشته بشه خدا رو در ملکوت ببینه، باید حجاب های بعدی برداشته بشه تا خدا رو در اون اسم اعظمش که این وجود مقدسه مشاهده کنه. اگر به اینجا رسید به باطن نگاه میکنه، به ظاهر نگاه میکنه، هرچه میبینه اون اسم اعظم خدا رو میبینه، اون وقت میفهمد که انه الحق. این آیه آیه مخزونه است، همه نمیتونن بهش وارد بشن. این همون است که والباب المبتلا به الناس، باید امتحان داد، درجه به درجه پیش رفت، درها باز بشه، این وادی ولایت طی بشه، انسان به حقیقت نورانیت اونها راه پیدا بکنه. اون وقت هست که بعد از امتحان دادنها و طی مسیرها، اون وقت به سوی خدای متعال میتونه با این آیه اعظمش بره. حالا بعد از این نکات، نکته دیگری که قابل تأمل هست اینه: معصومین اگر باب الهی هستند، اگر آیه هستند، اگر اسم هستند، وجهه دیگری که دارن عبد مطلق خدای متعال هستند. همه این چیزهایی که به اونها عنایت شده هماهنگ با عبودیت اونهاست. چون مقام عبودیت دارند، اونگاه خلیفه خدا هم میشن، باب الله هم میشن، وجه الله هم میشن، اینا با همدیگه هماهنگه. پس بنابراین اون بابی که به سوی بشر گشوده میشه، باطن این باب عبادت معصومه. معصوم خدا رو بندگی میکند و بعد میشه باب الله، وجه الله. پس بنابراین با عبادت اوست که راهی، دری به سوی بندگان خدا گشوده میشود. اون وقت اگر این توجه پیدا بشه، معلوم میشه که با عبادت سید الشهدا در روز عاشورا بابی به سوی همه عوالم گشوده شده، راهی به سمت خدای متعال کشیده شده با این عبادت، که راهی است که اهل سلوک باید از این راه برن. آیه‌ای در عالم ظهور پیدا کرده با این عبادت که راه معرفت از طریق این آیه و آینه خدای متعال و نشانه خدای متعال باز شده. عاشورا باب الله، آیت الله، آیه خداست. سبیل الله در باطن عاشورا، در باطن عبادت سید الشهدا علیه السلام، ابوابی به روی اولیاء خدا گشوده شده که از این ابواب میتونن به طرف خدای متعال حرکت کنن. راهی در باطن عاشورا به سوی خدای متعال باز شده به سوی بشریت که از این راه میتونه به طرف خدا برود. و آیه‌ای ظهور پیدا کرده که میتونه تو این آیه خدا رو بشناسه. لذا اونایی که اهل راهن و این ابواب پیش بروشون گشوده میشه، ابوابی که از عاشورا باز شده، با این راه به سمت خدا حرکت میکنن. این همونیست که همه راه ها، همه ائمه راه به سوی خدای متعال هستن، همه سبیلند، اما راه امام حسین راه آسانتر و سبکتریست، چون در این راه اصل بلا رو سید الشهدا کشیدن و بار سالکان رو سبک کردن. من مکرر سلوک با بلاء سید الشهدا رو توضیح دادم که اگر نبود بلاء سید الشهدا، سالکین نمیتونستن حق و باطل رو بفهمن، در تاریکی و ظلمت باطل برای همیشه میموندن. این تحمل فشار و مصیبت و بلا بوده که باب رو باز کرده. پس اگر کسی اهل عاشورا شد، اگر کسی این ابتلا و امتحانها رو از سر گذران، امتحانهایی که در باب عاشورا هست که همه ما مبتلا هستیم، همه باید این امتحانها رو پس بدیم، اگر کسی این امتحانها رو داد، درهایی از باطن عاشورا به روی او گشوده میشه و از این راه میتونه وارد وادی ولایت بشه. همه سفینه نجاتن، ولی سفینه الحسین اسرع، کشتی امام حسین سریعتر شما رو میرسونه. برای ما سریع تره دیگه، ما رو زودتر و راحت تر میرسونه. اگر کسی در وادی عاشورا امتحان داد، عبد ممتحن شد، کم کم ابوابی از عاشورا به سوی او باز میشه، میتونه وارد این کشتی نجات بشه و با این کشتی نجات به سوی خدای متعال حرکت بکنه. اگر امتحان داد روزنه های از این چراغ هدایت به قلبش باز میشه. ان الحسینه مصباح الهدا، میفهمه اینا دیگه حرف نیست. اگر گفتن ان الحسین مصباح الهدا، حقیقتاً چراغه و با این چراغ راهش رو تا خدا میبینه. این روایت مکرر ملاحظه فرموده اید، ما هم مکرر خوندیم که ابو هارون مکفوف نابینا کنار امام صادق ایستاده بود در مسجد الحرام. نظم خوام ابو بصیر، حضرتش فرمودن ابو بصیر اینهایی که از در وارد میشن ازشون سوال کن که امام صادق سلام الله علیه دیدید یا نه. یکی یکی وارد شدن، هر کسی سوال کرد، از هر کسی سوال کرد گفتن نه. چون میدونید در روایات متعددی داریم همینجور هم هست که امام میتونه خود رو بپوشانه، مخفی بشه و کنار آدم باشه آدم نبینه. بعد ابو هارون مکفوف آمد وارد شد، حضرت فرمود حالا از ابو هارون سوال کن بگو امام صادق رو دیدی؟ نابینا بود. گفت امام صادق رو ندیدی؟ عرض کرد مگه نمیبینه کنارتون ایستادن؟ این اون کسی است که روزنه ای از عالم نور به سوی قلبش باز شده. اگر کسی اهل مجاهده بود، اهل سیر به عاشورا بود و اون امتحانهایی که در ورود به صحنه عاشورا باید بده خوب پس داد، انواری از عاشورا، این چراغ هدایتی که تو روز عاشورا روشن شده، به روی قلبش گشوده میشه. انوار امام حسین و اون نورانیتی که از خدای متعال در روز عاشورا از طریق امام حسین در عالم تجلی کرده، اون نورانیتی که از چهره پرفروغ امام حسین تو گودی قتلگاه به همه عالم تابیده، اون نورانیت رو میبینه، میفهمد که ان الحسین واقعا مصباح الهدا، واقعا چراغه. البته ببینید اگر آدم چشمش باز نشده بود فقط در حد تشبیه میفهمه دیگه، اما واقعیت اون چراغ چیه، مصباح چیه، این برای اون کسانی قابل فهمه که قلوبشون به سوی اون نور باز شده و میتونن با این نور به سمت خدا حرکت کنن و با همین نور به نورانیت امام حسین برسن و با همین نور خدای متعال در امام حسین مشاهده کنن. من فکر میکنم اصحاب سید الشهدا اینجوری بودن. اصحاب سید الشهدا چون امتحانها رو پس داده بودن، ابوابی از ولایت سید الشهدا به روشون باز شده بود و در درجاتی از این ولایت سیر کرده بودن و نتیجه این سیر این بود که به نورانیت امام حسین متناسب با درجاتی که داشتن راه پیدا کرده بودن و چون به این نورانیت راه پیدا کرده بودن، نورانیت امام حسین علیه السلام رو، اون مرتبه از نورانیت رو مشاهده می کردن. من گمانم اینه، هر کجا نگاه میکردن میدیدن امام حسینه، باطنشون میدیدن اوست، بیرون میدیدن اوست، به سر خودشون رجوع میکردن میدیدن اوست. امام حسین تو همه عالم میدیدن. این چیز عجیبی هم نیست، این معناش نیست که علی عزب الله امام حسین خداست، این حرفا خدا نشناسیه که همین که یک کلمه میگی، میگی اسم اعظم الهی همه عالم رو مالا مال کرده، میگن این شد قلوب. خدا رو نشناخته که میگه این قلوب، این که قلوب نیسته. کبریایی الهی فوق این حرف هاست. اونها به جایی رسیده بودن که حالا من آیه رو نمیخوام معنا کنم، به مالی احتمال عرض میکنم، سنوریهم آیاتنا فی الافاق. حضرت فرمود مگه آیه ای هم در آفاق غیر ما هست؟ زیل همین آیه ببینید، البته تفاسیر مختلفی داره، یک تفسیرش اینه سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. اونا به این مرحله رسیدن با تجلی امام حسین علیه السلام، با رسیدن به نورانیت امام حسین علیه السلام، این امتحانات سنگینی که در درب ورودی به آستان امام حسین دادن، با سر رفتن، این موجب شد درها بروشون باز بشه. وقتی باز شد وارد این وادی شدن، آیاتی از حقیقت و عظمت سید الشهدا رو مشاهده کردند و به شفاعت سید الشهدا به نورانیت حضرت راه پیدا کردند. وقتی آدم به اینجا رسید، نگاه میکنه میبینه همه عالم مالا مال از این وجود و از عبادت اوست. وقتی نگاه میکنه میبینه همه عالم عزادارند. این که بعضی گفته شده مثلا در روز عاشورا در مشاهداتشون دیدن که همه عالم چشمند و دارن گریه میکنن، اینا مال همین نورانیت هاییست که به نسبت پیدا میشه. اصحاب سید الشهدا که بسیار فوق العاده بودند، به نظر میاد به این آیه مخزونه خدا رسیده بودند و راهی به سون آیه پنهانی که دست همه بهش نمیرسه برای این اولیاء خدا و این اصحاب باز شده بود. لذا میتونستند عظمت سید الشهدا رو، وسعت مصیبت سید الشهدا رو ببینن. اون وسعتی که معصوم میبینه دیگه، معصوم وقتی حرف میزند میبینه و حرف میزنه، او که بی حساب حرف نمیزند، میفهمد اشهد و ان دمک سکن فی الخلد و قشعرت له اذلت العرش و بکت له جمیع السماوات و الارض، خون تو در عرش الهی سکنا گزید، در مقام خلد عرش الهی به لرزه در آمد، سماوات و عرض گریه کردند. وقتی مشاهده میکنه حضور حضرت رو در همه عوالم میبینه، وسعت این مصیبت رو هم در همه عوالم میبینه، میبینه واقعا همه گرفتارن، واقعا همه مصیبت زدن. این اون چیزیست که اگر کسی به اینجا رسید دیگه پیداست به عوی انت و امنی و نفسی خودشو فدا میکنه دیگه، میبینه هرچه هست همینه دیگه، بخل نمیورزه از این که جانش رو برای امام حسین بده، هستیش رو فدای امام حسین بکنه، چون میفهمه این عبد خداست، این اکبر آیات خداست. میفهمد خدای متعال در این آیه قابل شناختنه، میفهمد اون سریست که همه عالم رو پر کرده، اون حقیقتیست که همه عالم فقیر و محتاج او هستن به اذن الله تبارک و تعالی، اون حامل صمدیت خدای متعال و اسم صمده به هر معنایی که باشه، پیدا صمد خدای متعال ها، خود سید الشهدا هم فقیر خدای متعال هستن، اما اون صمدیت خدای متعال که همه رو پر میکنه، همه رو سیر میکنه، همه خلأ ها رو پر میکنه و همه فقرها طبیعتاً به طرف اوست، میبینه این صمدیت خدای متعال در امام حسین علیه السلام، حالا اشکال به لفظ نباشه، تجلی کرده. میبینه امام حسین علیه السلام طریق جریان اون صمدیت در عالم خلقته. عرض کردم خود سیر شهدا مخلوقن، از این ما عبور نکنیم. این اون چیزیست که اگر کسی درهای روز عاشورا به سوی او گشوده بشه، کم کم این فتوحات براش پیدا میشه. اون وقت صحنه درگیری سید الشهدا با باطل و غلبه رو اونجا میتونه مشاهده بکنه. این همون چیزیست که زینب کبری مشاهده میکنه تو گودی قتلگاه، این همون چیزیست که مشاهده میکنه موقعی که داره خداحافظی میکنه از کربلا، میدونه میبینه که کار تمام شده است، سید الشهدا به طلب و پیروزی رسیدن. خب دیگه عاشورا با همه سختی ها و ابتلاعات و امتحاناتش تا بعد از ظهر امروز یک مرحلهش تمام شده. از امروز بعد از ظهر یک امتحان و ابتلاع دیگری شروع شده و اون امتحان اهل بیت به اسارت هست، اون مصیبت سنگینی که دیگه میدونید در بعضی نقل‌ها اینه فرمود این گریه من برای اسارت عمم زینبه. دیگه باید زینب کبری از امروز بعد از ظهر اسیر بشه، باید نوامیس رسول خدا اسیر بشن. این خیلی امتحان سنگینی است. یکی مصیبت خود سید الشهدا است که اون مصیبت هم بسیار عظیمه، اونقدر عظیمه که عرض کردم اگه بابی گشوده نشه کسی نمیفهمه این مصیبت چی بوده، این امتحان چی بوده. بلاء معصوم دیگه به اندازه ظرف اوست، لذاست همه عالم رو مصیبت زده کرده. کسی نه وسعتش رو نه عمقش رو نمیتونه بفهمه مگر به وسعت و عمق معصوم راه پیدا کنه که اون کمالش مال خود معصومینه، بعدم مال اولیاء خداست. اینه که امام زمان علیه السلام میفهمن عاشورا چی بوده، اینه که امام زمان علیه السلام به تک تک اصحاب امام حسین سلام میکنن، اینه که امام زمان علیه السلام به تک تک اعضای امام حسین سلام میکنن. این مال اینه که وسعت مصیبت رو حضرت میفهمن. این زیارت ناهی مقدسه میتواند مصیبت سید الشهدا رو ترجمه کنه، تفسیر کنه، به مقداری که تو قالب الفاظ میگنجه. السلام علی الشیب الخضیب.